ساعت 15 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، جمشید زند هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. کمیته صلح نوبل از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرد که آتش بس در جنگ غزه در چند روز آینده برقرار شود. و حزب کارگران کردستان ترکیه PKK خلع سلاح خود را آغاز کرد. کمیته صلح نوبل با انتشار بیانیه‌ای در روز جمعه از تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی اظهار نگرانی عمیق کرد. نرگس محمدی در سال 2023 به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری و مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. او چند ماه پیش برای ادامه مراقبت‌های پزشکی به طور موقت از زندان اوین آزاد شد. جزئیات بیشتر در گزارشی از ملینا خورشیدیان.
کمیته اعطای جایزه نوبل صلح در نروژ در بیانیه‌ای هشدار داد که از گزارش‌های مربوط به وجود تهدید جدی علیه جان نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2023، عمیقاً نگران شده است. این بیانیه خبر داد که نرگس محمدی که به دلیل مبارزه علیه سرکوب زنان در ایران، تلاش برای بهبود وضعیت حقوق بشر و آزادی برای همگان برنده نوبل صلح شد، در تماس تلفنی فوری با یورگن وانت فریدنس رئیس کمیته نوبل نروژ اطلاع داده که هشدارهایی در مورد جان خود دریافت کرده است. به گفته خانم محمدی، این هشدارها از طریق وکلای او و همچنین کانالهای غیر مستقیم به آگاهیش رسیده است. به گفته نرگس محمدی، او از سوی ماموران حکومت ایران مستقیم و غیر مستقیم به حذف فیزیکی تهدید شده است. کمیته نوبل نوشت این تهدیدها نشان می‌دهد که امنیت خانم محمدی در خطر است و عوامل حکومت جمهوری اسلامی از وی خواسته‌اند تعهد بدهد تا به تمامی فعالیت‌های خود در ایران و همچنین هر گونه حمایت بین‌المللی یا حضور در رسانه‌ها در حمایت از دموکراسی، حقوق بشر و آزادی پایان دهد. رئیس کمیته نوبل با ابراز نگرانی عمیق از تهدیدها علیه نرگس محمدی و اصولاً علیه همه شهروندان ایرانی منتقد از مقامات جمهوری اسلامی خواست جان و آزادی بیان آنها را تضمین کند. خانم محمدی 53 ساله که از دهه 1370 بارها زندانی شده، در چند پرونده اتهامی عمدتاً در ارتباط با فعالیت‌هایش علیه سرکوبگری جمهوری اسلامی ایران به ده‌ها سال زندان محکوم شده و تاکنون حدود یک دهه را در حبس گذرانده است. در دوره اخیر خانم محمدی در مرخصی از زندان اوین بوده، ولی از تهران به صدور بیانیه و مصاحبه با رسانه‌های جهانی و گفتگوی آنلاین با نهادهای بین‌المللی حقوق بشری ادامه داده است. او در فروردین ماه گذشته با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های سازمان ملل متحد، خواستار توجه ویژه مستندسازی دقیق موارد ترور و ناپدیدسازی مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران شد. نرگس محمدی هفته گذشته نیز گزارش مشروحی درباره عواقب حمله اسرائیل به زندان اوین منتشر کرد.
تهدید به حذف فیزیکی نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل در سال 2023. خبرها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل اظهار امیدواری کرده است که آتش بس در نوار غزه در چند روز آینده برقرار شود و گروگان‌های بیشتری آزاد شوند. آقای نتانیاهو در مصاحبه با شبکه خبری نیوزمکس گفت هنوز 50 گروگان که تنها 20 نفرشان زنده اند در اسارت حماس هستند.
We have 50 left. 20 definitely alive and some 30 that are not alive. And I want to take them all out. We now have a deal that supposedly will get.
به گفته آقای نتانیاهو بر اساس توافق در مرحله اول نیمی از گروگان‌های زنده و اجساد نیمی از گروگان‌های کشته شده به اسرائیل تحویل داده خواهد شد. گروه افراطی حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می‌شود، در حملات دو سال پیش 251 اسرائیلی و شهروندان کشورهای مختلف را به گروگان گرفت. در آن حملات 1200 اسرائیلی کشته شدند و در عملیات تلافی جویانه ارتش اسرائیل در نوار غزه تا کنون حدود 57,000 فلسطینی جان خود را از دست دادند. اسرائیل خواهان خلع سلاح کامل حماس و نابودی آن است. حزب کارگران کردستان ترکیه موسوم به PKK پس از 40 سال درگیری مسلحانه با حکومت ترکیه امروز در مراسمی که در اقلیم کردستان عراق برگزار شد رسما خلع سلاح خود را آغاز کرد. این اقدام در چارچوب ابتکار عمل ترکیه خالی از تروریسم صورت می‌گیرد که حدود دو ماه پیش پس از اعلام کنگره حزب کارگران کردستان برای انحلال و زمین گذاشتن سلاح کلید خورد. حزب کارگران کردستان ترکیه یک سازمان سیاسی و مسلح چپگرا در ترکیه است که در سال 1978 میلادی تأسیس و سال 1984 با هدف اعلام شده برپایی خودمختاری در مناطق کردنشین ترکیه مبارزه مسلحانه علیه حکومت آن کشور را آغاز کرد، جنگی که تاکنون بیش از 40,000 قربانی بر جای گذاشته است. عمر چلیک سخنگوی حزب عدالت و توسعه حزب حاکم در ترکیه روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه NTV گفت که خلع سلاح حزب کارگران کردستان در روندی 3 ماهه صورت خواهد گرفت. به گفته او کمیته از سازمان اطلاعات و نیروهای مسلح ترکیه بر این روند نظارت خواهد کرد. رئیس شورای اروپا از قول رئیس جمهور ایران میگوید تهران همچنان در پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT باقی خواهد ماند. آنتونیو کاستا در شبکه X نوشته است که با مسعود پزشکیان مکالمه تلفنی داشته و در آن دو طرف بر گفتگو به عنوان راهی برای حل منازعات و برقراری صلح آرامش تأکید کردند. به گفته رئیس شورای اروپا، رئیس جمهور ایران بر آمادگی تهران برای همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تأکید کرده و به اطمینان داده است که ایران در MPT باقی خواهد ماند. آنتونیو کاستا در شبکه X نوشته است در گفتگوی خود با مسعود پزشکیان از آمادگی ایران برای اثرگیری گفتگوها با آمریکا، اتحادیه اروپا و ترویکای اروپایی یعنی 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه استقبال کرده است. در ایران وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با روزنامه لوموند بازداشت شهروند 18 ساله فرانسوی آلمانی لنارد مونترلو را تایید کرد. عباس عراقچی گفت که بازداشت وی به دلیل جرم ارتکابی بوده و اطلاعیه‌ای رسمی در این باره به سفارت فرانسه در تهران ارسال شده است. رسانه‌های فرانسوی پیشتر گزارش داده بودند که جوانی 18 سال از این کشور که در سفر دوچرخه سواری خود به ایران رفته بود مفقود شده و از 26 خرداد خبری از او در دست نیست. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا با صدور هشدار سطح 4 از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند. در این بیانیه از جمله از شهروندان ایرانی آمریکایی هم خواسته شده به ایران سفر نکنند. این بیانیه میگوید سفر به ایران برابر است با مخاطره آدمربایی یا بازداشت خلاف قانون بدون هشدار یا ارائه دلیلی برای ارتکاب جرم. هرچند ارائه آمار قطعی از شهروندان خارجی زندانی در ایران به دلیل عدم شفافیت حکومت مقدور نیست، اما بر اساس اعلام رسمی دولت‌ها و گزارش نهادهای حقوق بشری دست کم بیش از 10 شهروند اروپایی در ایران با اتهامات امنیتی زندانی هستند. مارکو روبیو و وانگ یی وزرای خارجه آمریکا و چین امروز در حاشیه اجلاس سالانه آسئان در کوالالامپور مالزی دیدار و گفتگو می‌کنند. وزرای خارجه 10 عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا آسئان روز پنجشنبه در کوالالامپور آغاز شد. در حاشیه این نشست مارکو روبیو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هم دیدار و گفتگو کرد و ناخشنودی دولت ترامپ از عدم تمایل روسیه به برقراری آتش بس در جنگ اوکراین را به اطلاع او رساند. این سفر آقای روبیو و ملاقاتهایش با برخی از وزرای خارجه کشورهای عضو آسان نشانه ای از تلاش آمریکا برای تمرکز بر این منطقه از جهان ارزیابی شده است. ایالات متحده و چین هنوز نتوانستند بر سر تعرفه ها به توافق برسند و به گزارش خبرگزاری رویترز واشنگتن می‌خواهد به کشورهای جنوب شرق آسیا اطمینان دهد که ایالات متحده شریک تجاری بهتری از چین است. و دونالد ترامپ در ادامه سیاست اقتصادی دولت خود روز پنجشنبه اعلام کرد که از اول ماه اوت تعرفه صادرات کالا و محصولات کشورهای مختلف جهان به آمریکا تا سطح 35% افزایش خواهد یافت. شنوندگان عزیز، 50 دقیقه دیگر با بخش دیگری از خبر و تحلیل با شما خواهیم. با ما بمانید.